گذشته عرض کردم به نظر من اون مطلبی را که میتوان به عنوان بحث پایه و اساس مسائل سخنرانی قرار داد و مطالب مربوط به این مطلب را در طول و حوش اون بیان کرد، مسئله این است که گوینده در سخن چه هدفی دارد. این اساسی اونقدر اساسی که به آقایان محترم توصیه می کنم هرگز در هیچ سخنرانی و منبری ولو در یک محیط دور افتاده و روستا باشد این مطلب را فراموش نفرمایید. در یک روستا که می روید منبر یک مطلبی را هدف قرار بدید. مثلا در محیط ده حسد، بدگویی، تفتیش از کارهای یکدیگر زیاده. امروز به مناسبت این که اینجا روستاست من به حسد دارم صحبت کنم، هدف داشته باشید. حالا این که عرض کردم تمام مسائل حول و حوش کتابه و سخن در این مبنا روشن می شود، فعلا یک چند تاش رو به طور سرفصل میگم. کسی که هدف خود را تعیین کرد، یک میگوید ماده مطلب را چگونه تهیه کنم. ماده میخواد دیگه، باید روی این هدف صحبت کنه، ماده میخواد. دو، ماده تهیه شده را چگونه تنظیم کنم، از کجا آغاز کنم، چگونه مطالب رو شرح بدهم و به کجا پایان دهم و چگونه نتیجه گیری کنم و هدفم رو پیاده کنم. سه، بعد از اون که مواد مطلب رو آماده کرد و به بیان مطلب هم شکل داد، ماده سوم میاد، چگونه بگویم، با چه آهنگی بگویم، به چه جستی بگویم، چطور نوسان سخن را در بین کلماتم رعایت کنم. چهار، این مرحله هم که درست کرد، بعد میگه چقدر بگویم. من برای یک سخنرانی موادی که تهیه کرده ام میشه 2 ساعت 3 ساعت بیان کنم، من اینجا چقدر بگم؟ من گمان میکنم 80% سوالات آقایان در خلال این چند ماده هست که اگر این چند ماده روش به فضل الهی بحث کامل شود و اطراف و جوانبش روشن شود، خیلی از مسائل و مطالب روشن شد. حالا به خواست خداوند از امروز قدم به قدم مطلب رو آغاز میکنیم. اما مطلب اول، هدف معین شد، چگونه مواد به مطلب را آماده کنم. گاهی یه نفر یه دونه سخنرانی میخواد بکنه، بس در همه عمرش یک پیشامد کرده که یه دونه سخنرانی، خب این کاری نداره، این هدفش رو تعیین میکنه. اگه خودش لایق مینویسه، اگر خودش لایق نیست میده به یک آدم لایق بنویسه، اینقدر بخواند که ملکش بشه و حفظ بشه. این اگه یه سخن دارم، اگر چنون چه نه چند سخنرانی مثل خطیب نماز جمعه هفته یه دونه خطبه داره، اونم باید زمینه افکارش رو در خلال هفته آماده کند که جامع و کامل القا کند در مجلس، اگر خودش میتواند خودش، وگر نه کمک بگیرد. اما کسی که میخواد خطیب مملکت باشد، شغلش این باشه، این غیر از یه آدم است که یه دفعه خواست سخنرانی کنه یا جمعه یه بار سخنرانی کنه، این اصلا سخنران به قول امروز حرفه‌ای، این میخواهد بگوید کار من، شغل من سخنرانی و رهبری افکار جامعه، و البته این سخنرانی برای رهبری افکار جامعه غیر از یک استاد است برای 40 تا دانشجو. این یه فن خاصه، این یه مرتبه میرود در یک منبری 2000 جمعیت، 20 تا استاد، 50 تا دانشجو، 100 تا دانش آموز، یک مقدار زیادی تاجر، کاسب، کارگر، کشاورز. این خیلی فضل مشکلی است. سطح افکار مختلف به وسیله خطیب اداره شدن، و لذا باید به عرض محترمتون برسانم همونطوری که روز اولم اشاره کردم، کتاب های فرنگی ها جوابگوی این نیاز نیست، یه کار خاص بود. خودش یه مکتب و روش مخصوص داره. حالا این گروه ها، چه کسی که یه دفعه بخواد صحبت کنه، هفته یه دفعه صحبت کنه، یا بخواد دائما، اول چجور وارد بشه؟ اول باید بنویسه، حتما. من خودم اولین باری که برای شد منبر بروم، یه آقایی بود به نام عاشق علی اکبر، دو قران امروز که خیلی مهم بود به او دادم، یک منبر برای من نوشت و اینن حفظ دادم. بعد دو قران دیگر دادم و اون را هم نوشت، اینن حفظ کردم. یک آقای دیگر هم یک دونه منبر برای من نوشت مجانی، اون را هم حفظ کردم، و این ستا منبر رو حتی تیتراشم الان یاد دارم، عناوینشم یاد دارم، اینا رو حفظ کردم و خوندم، و بعد خودم تدریجاً وارد شدم. گاهی متون کتاب نوشتم و حفظ می کردم، البته خیلی شکل منظمی نداشت، اما به هر حال قدم به قدم آمدیم. حالا من چون بناس تمام زوایای قضیه رو بگم، اونایی که الان آمادن عرایز من رو بشنون، میخوان از این به بعد منبر را آغاز کنن، چون منم عقیدم هم همینه، سطح رو بخونن منبر را آغاز کنن. اگر سطح رو خوندن منبر را آغاز کردن، فقط محرم و صفر و رمضان برمن درس بخوانن، مغز ملا میتواند خلاق باشد وگرنه موفق نمیشود. خیلی حالا اونایی که همون منبر نرفتن بنویسید، نمیتونید شما آزاد صحبت کنید، وسط منبر میمونید شرمنده میشید، لغت ندارید، مسلط بر مطلب نیستید، مرعوب جمعیت میشید. بنابراین بنویسید و حفظ کنید. اما یک نکته تو پرانتز اینجا میگم که خشک اول منبر رفتنتون رو عوضی نزدید، همونی هم که حفظ کردید با مستمع صحبت کنید. ببینید یه وقت حفظ کردید چشم رو هم میذاری میسی یه نبار گر 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 رفت تا آخر کنید. این نه این منبر نیست، اون حفظ کردن اینجور نکنید. حالا هم دو مثال بزنم چون باید مثال بزنم. هم دو حفظی خوب رای میخونی به صورت این که حفظی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. این منبر نیست. اگر دادی به یک نفر یه منبر نوشته خوب که حفظ کردی، اون وقت حفظ کنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. این فرق داره با اون. از اول شالوده منبر رو با سخن گفتن با مردم برید تا بتونی منبری بشی. نگاه کن به چشم، به قیافه ها خوب دقت کن، تبادل نظر کن، خودت به چشم او نگاه کن، سخنت از راه گوشش برسی. مرد زمین مثل این فلسته که میره تو سیما همه رو روشن میکنه و بعدی در دیگی حرف بزن. برابر این از اول مبادا بی حساب منبر برای یکی دوتا ستا ده تا میریسید، تمرین کنید، حفظ کنید، خیلی خوب حفظ کنید، بعد که میخونید بس که خودت داری میگی، خودت داری میگی، حفظ کردی اما خودت داری میگی. اینه تمرین کن بر سهر سیده و ایلا خشت اول چون نهت نعمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد. اون وقت برای این که بتوانید عمل بکنید خب همه کار رو میکنه منبر رو میمید. مگه خیاط شاید خیاط تازه میخواد خیاط بشید؟ مگه میرن یه ماهوت متر 700 تومن میدن به بره؟ یه گونی میدن کلا روزنامه، یه کلا روزنامه میدن میدن یه کت ببر، یه سیچل بار که با کارن به روزنامه برید و یه گونی میدن به بره. بعد کرباس میدن اینقدر تمرین بکنه تا لایق بشود یک پاچه یه متر 500 تومن رو بزن. منبرم همینه، منبرم همینه. نزا بعد از این که یه دونه منبر حفظ کردی، اگه تو منظرتی به مادرت، به خواهرت، به پدرت، به داداش کوچیکه، به خواهر بزرگه بگه بیا بشینی من میخوام یه منبر دارم، کم به من دارم کار نیست تا نیشیدید من خود منبر دارم، جلوی لایه منبر برو، دفعه دوبونی منبر برو، بعد از این که یخت رافتاد دایی هم بگو بیاد، یه عموزاده هم داری اونم بگو بیاد، دو تا منبر هم در اونا برو، یه قدری که تمرین کردی یه ننه اصلی همسایت بوده اونم بگو بیاد، چند غلامانی بقال سر کوچه هم بگو بیاد یه چایی رو خود. خلاصه قدم به قدم را میفتید. مبادا بروید از آغاز در یه جای حساس منبر یه خنده مسخره به خودم کردن، چنان شکریده به تو که دیگه جرأت از بریده هیچ یامون بی خودی بلند پرواز نخیر من میتوانم چیزی رو میتونی کجا رو میتونی میری میخندن به خرق عرق میشی از من بر پای مرادنم یادت میده برابر این خودتون رو صدمه ندنید، یعنی صدمه ای که میگم نفذتون ضربه نخوره، اگر ضربه خورد رشادتتون از بین میره. اینو بدم حالا اگر بخواید در خوب تو حوزه، یکی از چیزایی که توصیه میکنم الان به همین مطلب گروه درست کنید در خودتون، پنج نفر هم افق درستون بحثتون یه افقه، شما بشید یه گروه در هم منبر برید و بعدم جدی بگیرید، حتی مثلا بگید خودمونی اولا من با عرقچی نشستم، من با پیرن نشستم، عباد دوشم نیست، پامو براز کردم جاعت نه 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 خیلی نه خیلی پنی نفری چهار تا عبا و امامی میکنن معدب و منظم، عبا رو دوش مستمع نشستم، صندلی رو میدارم تو مبادا به هم بخندید، مبادا یک دیگر را به باد مسخره بگیرید، خودتون شخصیت خودتون رو میشکنید، خیال میکنید تو چهار دیوار اتاقه، اما روح شما از این مجلس یادگار برمیدارد، شخصیت خودتون رو بعد باور ندارید، نه بخندید نه بی امانه باشید، مثل این که در یک مجلس جدی نشسته اید بمشینید، منطقه یه صفحه کاغذ جلوتون باشه، اونجایی که یه خورده ریز انتقادی آمد آنم یاد داشت، بعد از این که تمام شد شما پس آن منبر من چطور بود؟ منبر شما خوب بود؟ اون جملش اینجور بود؟ اون جمله را اگر اینجور میگفتید بهتر بود؟ اونجا گفت که چون دادی کلمه رو گفتی کنم فردا اون یکی، پس همه برای هم اون شما یه گروه آ تو فیضیه، یه گروه آ، یه گروه ب، یه گروه س، شما دارید بعد اون وقت دو تا گروه به هم پیوند کنید، بتونم دیگه هفته بعد از این در یه بار یه نفر از این گروه یه نفر از این گروه برای این دو تا گروه نمیده، این خودش راه فانتوزه. و بعد اطور این گروه بندی خیلی مسائل داره، یه مطلبی رو که اینجا باید بهتون بگم اینه که اگر تو گروه ها این گروه ها رو نفتن تشکیل بدیم، برنامه سا گروه تشکیل بدیم، اگر تو یه گروه تو یه نفر خوب منبر رب حسودی نکنی، نگیا بگو بگو تو از خانه ما بستن، ما پنی نفر بودیم اما تو از برک بریت الله اونو تشویق کنید، بذارید را بیفته، اون که را افتاد شما را میده، اصلا اخلاق اسلامه، اخلاق اسلام یه روایت که همینجا مناسبه براتون بخونم، روایت ارزنده است در نهج البلاغه علی علیه السلام است، می فرماید از ثنا به اکثر من الاستحقاق ملک و تقصیر عن الاستحقاق ایون او خفت، تمجید کردن از حد بیشتر خیلی قدس تملقه، فلسط گروه شما یه آغازاده ای مهم نگه خود تعریفی که کنیم بابا شما یه توجه بود، نه کنه دستان هیچ زیادی نگید اما کمن نگید، یا آجزی نمیتوانی بگی یا حسد میدنی، یک نفرشون که خوبتر صحبتتر تمجیدش بود. پس بنابراین برنامه رو از اینجا آغاز کنید. حالا دیگه وارد بشید دیگه این مال همه از این کسی که تازه میخواد وارد بشید و اون آقایان که 10 سال 5 سال 15 سال در مجامع سخن گفتن و لایقن، اینا حالا این سوال اول مواد را چگونه باید تهیه کرد؟ دو سوال. یکی از مشکل‌ترین مسائل روش مطالعه و ضبط مطالعه. خیلی اینقدر بین شما آقایان قطعا افرادی هستن کتابهایی رو خونده اید، عمرتون رو مصرف کرده اید، چیزای خوبی هم به نظرتون در موضع مطالعه آمده، اما بعضیش که کلی یادتون رفته و بعضیش هم که یادتونه هی مشت خیشانی میزنی. کجا دیده بودم؟ یادم دیدم کجا دیدم؟ این گرفتاری همه که این نامه ها خیلی بود. چجوری مطالعه کنیم؟ فنده. الان در دنیا در یه رشته های مدرسه عالی هست که آدم تعجب میکنه، مثلا کتابداری هم جزء مدارس عالیه. من به کتابداری دانشجو میپذیرم. بایگانی چجوری بایگانی کنیم؟ 10 میلیون ورق کاغذ برای اراضی مختلف مال شرکت نفته، اینو چجوری بایگانی کنید؟ این فن مطالعه هم این فن. من خودم نصف از عمرم هدر رفت ولی که نمیدونستم چجوری مطالعه کنم و چجوری برداشت کنم که عمرم هدر رفت. به فضل الهی متوجه شدم با خودش من اونی که خودم عمل می کنم الان به شما عرض می کنم و ادعا ندارم این عالی ترین روشه، نه خیلی روشه بهتر ممکنه باشه، من خبر ندارم. من این سبک رو برای خودم چندین سال گرفتم و روش عمل می کنم و اقلبا نیازهام رو آنم آنم نباشه با نیم ساعت اداره می کنم. حدیثی رو که 20 سال قبل دیدم دیدم آنم در کنم و رو همین سبک مطالعه من موفق شدم این کتاب رو نوشتم. در هر بخشی 10 حدیث 12 حدیث گاهی 20 حدیث این ساده نیست، یه چیزایی گایی خیلی زحمت داره. حالا اون سبکی که من دارم 2 شاخه. شاخه اولش اینه هر کتابی را که آغاز کردید به مطالعه یک کاغذ یک صفحه پوستی لاشته دارید، هر صفحه ای رو که دارید میخونید تا یه چیزی را که جالب شد، حدیث، تحقیق، تاریخ، قصه، یه چیزی که جالب شد، اگه کوتاه حدیث همونجا بالاش بنویسید، بنویسید مثلا کتاب فرض بفرمایید کتاب صدوق مثلا اخبار مربوط به معانی الاخبار صدوق، اون بالای کاغذ بنویسید معانی الاخبار صدوق. چرا؟ برای این که اگه این کاغذ از با این کتاب افتاد یه وقت پیدا کردی بفرمی این یاد داشته که محصول عمرت مال کدوم کتابه. اون بالا بنویس معانی اخبار باشه کن. یک یه حدیث کوچولو داره، یه حدیث کوچولو رو بنویس بنویس صفحه کن. گاهی یه حدیث مفصل داره 10 سطره، بنویسید حدیثی درباره وظیفه انسان در مورد همسایه مشتمل بر 10 ماده صحیح شده. من علاوه بر این با مدادی که با مداد پاک کن پاک میشه نه این خودکارا یه پاک هم میکنم که سفر رو ما کردم اگر از این کتاب بزرگا باشه مجبور نباشم از اول تا آخر بخونم. کتابایی که حدیث ها نمره داره مثل این کتاب حدیث کافی و انسان اینا میمیسم صفحه 122 زیرش میمیسم 20 یعنی حدیث 20. اما اونجایی که کتاب بزرگه مثل بهار الانوار چاپ قدیم کمپانی، خب آقا نیم سطر حدیث یک جهان قیمت داره. من تمام این صفحه بخونم برای اون یه دونه خوب خوندن یه دفعه که لذا این وسط صفحه با مداد یه خط افقی اول صفحه میکشم بغل صفحه پاراف میکنم گاهی کتاب با میکنم مثلا هفته بهار رو ببینم 4 تا پاراف دارم. من از این صفحه 4 تا حدیث استفاده کردم. من 4 تا حدیث برمشم. یک، پس وقتی شما این کتابایی رو که مطالعه میکنید تا با میکنید محصول عمرتون اونجا خیلی ارزش داره. حتی گاهی یه روز یه فردی کار کنه، الان مغزت برای یک مسئله خلاق نمیکشه. یکی از اون کتابایی که پیاسال خوندی پس پیاسال خوندی یکی رو در بیار اون را یاد داشته ایلا شو بخون یک دو یاد پیاد گاهی به قدری لذت باره، یعنی محصول عمرت اینجاست. از امروز هر کتابی رو مطالعه میکنید لاش کاغذ بذارید صفحه پستی برای اینکه محصول عمر اینجاست بمانه. این مال خود کتاب. خب دوم میگید آه این کارو میکنید، اما من راجع به غشی که در دل مسلمان باشه نسبت به مسلمان حدیث دیدم الان لازم دارم. من نمیدونم که خود این کتاب دیدم. ما 15 سال کتاب خوندم هیم کاغذ گذاشتم و کتاب هم راسته همه کتاب ها مطلب داره. من چقدر بگردم چقدر بگردم اینجا برنامه جدا میخواد. اما اونی که من خودم عمل کردم چون در مسافرت هم را میبرم از این کلاسورای کوچک، چون کلاسورا هست بزرگ این تجارتخانه ها دارم، یک کلاسورای کوچیکه، یعنی به اصطلاح میتونم بگم 20 سانت در 25. از این کلاسورا گرفتم چون به تعداد حروف تهجی زیاد میشه. این است که الف ب ت ت س یک کلاس رو جیم چ ه خ یک کلاس رو دال دال ر ز این هم یک کلاس رو ج سین شین زاد زاد یک کلاس رو ت ز ا ت یک کلاس رو اینا رو باید دادن خود کارون صحافی 5000 کاغذ یکت به قدر این بریدم حاضره. 5000-6000 دست کتابه بقل دست کنم یه دونه از این منگله ها بقل دست کنم. چون همین الان که دارم روایت میبینم یه وقت میبینم یک دونه روایت داره مثلا میگه من با طبقی قلبهی رشت و لخیه المؤمن با طبقی سخط الله و اصبح کذالک فی سخط الله حتی یموت او یرجع فا این مات کذالک مات علا غیر دین الاسلام. عجب روایتی میخوام دل مردم رو از پلیدی پاک کنید. اینو کجا پیدا کردن؟ را خود کتاب یه دفعه می نویسن، هم کاغذ کلاس کتاب اونجا می نویسن، بعد کلاس رو میارن، این و غیم، غیم رو میارن، رش نوشتن، غیم افتر شیم رو کنن، اینا رش میدارن، متن حدیث رو می نویسن، با منگنه سراخ میکنن، میذارن تو غیم، اما غیم بی حساب نیست، اول غیمی که بعدش علفه، بعد غیمی که بعدش بیست، بعدش تست، حالا اگه پیدا نکردیم یه لغتی هیچی، اما قش قبلش باید قسل باشه، باشی بعدش قش باشه، توجه کرد؟ باید سرف داشته باشی در اون کتابی که مطالعه میکنی، لاش خودش نوشته مکارم الاخلاق بالا زیرش اخبارش، اونجایی که کلاسور خود کتاب صفحه کتاب اگر حدیث نمره داره نمره، اگر نه کافه بلنده میارزه که سطر رو بشموری سطر بسنه عمر، بلکه عمر دیگه زیاد طلب داشت. این طرز مطالعه برابر این دو تا مرکز دارید شما که عمرتون در باد نرفته. باور کنید من اینی که الان دارم میگم این محصول عمرمه که توانسته یک مقداری نتائج مطالعه‌ام رو نگه داری و اگه انشاءالله موفق شدید، حالا شما چون میخواید مسافرت بگید، من کلاسو تو اتاق توی قفصات درست کردن هسته با جعبه درست کردن ردی چیده شده، اما شما باید بگید مسافرت گاهی کتاباتون رو ببرید منشه نبرید، وادارید براتون اینجور که من میگم خودتون بشنونید، الف ب پ ت س فایشا این یه جه جیم چه ه خ اینم یه جه دال دال ر ز ژ اینم یه جه سین شین سات زات یه جه تن زن این قیم یه جه همینطور جه جه این وقت رپرتوار بخواید بکنید که سین رو بگیری واکن، جیم رو بگیری واکن، اون وقتی درد سر دارید برای شما خرج بر میداره، تازه خیلی خوب از آب در میدارد، جزوه درست کنید، بدید خوب بدیدم که چون زیاد به کار میدارید زود اوراق نشه، و بعد اون جزوه اول روش یک دونه صفحه گنده با یه خط قشنگ الف ب ت ت س میدرسید با یه چسب محکم رو جلد بچسبید که تا برمیداری میدیم میفهمیم سین شین سات زاده دیگه بیخودی ای باله میکنیم ورداش بینیم در صفحه اول نمره ها رو بکن خود تقسیم کن، بعضی از حروف که خیلی ورد میخواد، بعضی حروف کمتر ورد میخواد، مثلا فرض بفرمایید نیم خیلی ورد میخواد، اما یه شیش ورد میخواد، اون وقت اونجا بدار دلیلش که دال از صفحه یک زال صفحه 25 شروع ره صفحه 51 زه صفحه 75 اینا رو یاد داشتید تو برگه اول، اگر بخواهید برید در باره زلزله یاد داشتاتو ببینی خبر در زلزله چی میگه، علم در زلزله چی میگه، فلسفه دیروز زلزله طول عرض لحبس الابخره چی میگه، نظریه امروز انفجارهای گازی یا جا به جا شدن سنگ های تحت الارضی زه رو میگیرید، زه که کجاست؟ زه بناشد صفحه 50-75 باشه، 75 رو میگیرید اونجا میگیرید اول زالو رو برشید، زه که بعدش علفه، بعدش برشید تا میرسید به زه که بعدش لامه، زلزله گرفتید همه موجود، همه موجود، کتاب چه درست بکنید و ببرید همه اصلا به مسافرت، یک چمدون کوچیک که باشه خیلی هم بزرگ نباشه، و کافتشم قدرت مقاومت زیاد باشه که بتونید استفاده کنید. اون وقت حالا باز یه نکته در جا در علف که وارد میشید احسان انفاق دو تا بعد هم میبینید سخاوت هم برید جود هم برید بخشش هم برید خب اینا رو چیکار کنید؟ یه علف بذار بر احسان، یه علف بذار بر انفاق، بعد در جیل جیل نه دیگه این کارا نکنید، برد انبار میشه این ندر موجودی بدهید که به دیست انبار بپوشید. بنابراین در اونجا دو سه سفر اختصاص بده. علف اومد بعد بغلاش بینیدیش احسان انفاق عرض میشود ججود سخاوت کرم بخشش همه اینا تو همین ردیف. اون وقت علف رو که میگیری یه روز میگن آه شما راجع به سخاوت چی داری؟ تا میری سر سیم نوشته سیم بعدشه نوشته در احسان مصابیس با احسان میتونی تو علف نوشی آنن برو تو علف همه اونجا موجود تمام اگه این کار نکنید اینا که دارم میگم تمرین کنید بعد اگه لازم شد هفته بعد بپرسید از من میخوام از عمرتون صرف جویی بشه در مطالعه هاتون دقت داشته باشید و مسائل بینید. من نمیدونم این مقدار ارزیابی کردن روش خودم، من کار با آقایون ندارم جسارت نمی کنم، خواستم بگم روش من اینه و من اینجوری مطالعه می کنم که مطالبم از دست نره و به محض این که نیاز پیدا کنم الان من رو وعده می گیرم برای یه سخنرانی در افتتاح بیمارستان میتونم برم حرف بزنم، اما اونطور سرپایی که میخوام از در دارم کلاسور بیر رو میکشم بیرون نگاه میکنم بیمار و بیمارستان. یه حدیث اونجا داره، یه جمله اینجا داره، سه تا شعر قشنگ داره، اینا این ماده من هم یادداشت میکنم میرم هم آیه خوندم هوالا بیگان منش تو هوایشی این آیهش، بعد وقت روایت خوندم عیادت مریض خود مریض خانه حمایت از مریض اینا همه زبطه. اما حالا شما بگید آه من وعده گرفتم پس فردا برم یه سخنرانی برای بیمارستان کجا برم بیمارستان آقا تلفن کن آقا دست بیمارستان اخبار مریض کجا داره بابا موقعی که در میخورید میبینی سه روز قبل نمیخواد نیم ساعت قبل همینت که راست دادی برید لباستان بکشیم و مکرر میکنم که لباس را پوشن میخوام برم بیرون کلاس رو در میگم یه نگاه میکنم یاد داشت کرده میشه یاد داشت میکنم یاد داشت میکنم این سرپجوعی اون و کیفیت مثاله این از نظر سبکی که خودم دارم. اگر انشاءالله شما ها یه سبک عالی تری پیدا کردید خواهش میکنم به منم بگید، ولو عمر من رد شده رفته ولی خب بازا ممکنه بهتر باشه، اما اگر شب که بهتری پیدا نکردید از این سبک استفاده کنید، خیلی ارزش داره برای این که بتونه مطالعاتتون نگه داره. عرض کردم اگه سوالاتی هم باز حول و حوش این لازم داشتید بفرمایید من بهتون میگم، چون به همون اندازه که به عمر خودم علاقه دارم به حق قسم به عمرهای شما هم علاقه دارم. دلم میخواد عمرتون خبر نره، زحمتتون برباد نره. اما حالا یه مطلبی دیگه، اون مطلب اینه که آقا تمرین کنید هر چی رو میخواید بنویسید، هر چی رو میخواید بگید اول به محکمه عقل ببرید فرق بگید. یه وقت چند تا از آیان طلاب قوم دو روز مونده بود ذوالحجه تمام بشه آمدن منزل ما، خیلی هم طلبه های باهوش دقاق و فهمیده و خوب آمدن سلام 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 چی شده بودن؟ همه نشسته گفتن آقا آمد تهران بریم به مسافرت برای تبلیغ، یه چیزی کوتاهی بگید برای منبر پیش ما بمونه که ازش استفاده کنید. گفتم چه قلمتون رو در بیارید در گفتم حدیث براشون خوندم. به نظرم حالا اون وقت یادم بود از امام صادق شاید باشه، لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. گفتیم در صحبه هر که عاقل اولش عقلش بعد زبونشه، زبونش پشت عقله، اول یه مطلبی رو تو محکمه یه عقلش رسیدگی میکنه خوب، اگر دید درست میگه، اما لسان الاحمده عقل بالاحمده ذرا لسان آدم احمد زبونش این در پازه میگه بعد میفرسه در که عجب چی بود گفتی؟ گفتی در ساعت هر چی میخوایی بگی اول فکرشو بکن بعد در همین برنامه ضبط و یاد داشته بهتون عرض کردم آقا برتنبار مبادا بکنید این کتاباتون میبونه بعد بچهاتون میبینن بعد به دست دیگران میرسه این آقا کی بوده هر چی دیگه خوشش اومده آشغال ماشغال لغتهای حرفهای مارگیری مزخرف همه رو نوشته که تمامش یا باید با اصول شرع و فتوا درست باشد بنویسی یا با اصول عقلی، اگر درست نبود ننویس. چه دینی چه غیر دینی چه اروپایی چه امریکایی هر چی بخواد باشه مسئله از نظر عقلی لاعقل قابل قبول باشه در مسائل دینی که خیلی دقت. حالا ممکنه بگید که آقا مثلا ممکن مسائل دینی چی چیه غیر عقلانه هم چیزی هست؟ چون باید مثال بدم، این مثال یه دونه شر نخ دست میده خوب دیگه پیدا میکنی من چی میخواد بگم. شاید خود من صد بار از منبری ها شنیدم یک حرف غلط نه تنها شنیدم، عکس داره عکس درست کردم نقاشی کردم صحنه قدیر خم دیدی؟ قدیر خم پیغمبر رو منبر خلق الله نشستن کلمه عربی هم جلوشونو بعد پیغمبر کمربند علی رو گرفته بلند کرده بودن علی رو مثل این که یه مجسمه سیمانیه راست مثل چوب چرار بندم کوچکترین تغییر وضعیت نداده آقا چرار بنده تصیده که بگیرم دارن کنن چرار بنده تا نزدیک جناب سینه میاد نه انگار این کمر بندم با فلز به چرار علی جوش دادن گرفته بلند کرده آقا منبریان میگن در قدیر خون پیغمبر علی روی دست مگه میدون طالبودیه چی رو دست بلند کرده اون وقت حالا رسوایی بدترش اینه میگه چرا روی دست بلند کرد که زیر بغل هر دوتا پیدا شد زیر بغل پیغمبر پیدا میشه چون بلند کرده مگه علی ابو بالا به چه یا الله میگه چرا پیدا میشه؟ این چیه؟
چیه؟ چقدر شنیدید؟ چقدر من برا خوندن؟ چقدر گفتن؟ پیدردن حضیب رو دست بلند نکرد همین سفینه سفینه برد بدید قضیه قدیر خون منبر جهاز شطور پیغمبر رفت بالا خطبه کامل و خون و بعد اون عملی را که داور ورزش در ورزش می کند پیغمبر از حدیثه داور میاد رو سکوبا میشه رو در وسط میدون با میشه دست قهرمان رو بلند دست داور دست قهرمان دو تا دستا رو بلند کنه زیر بغل هر دو هم پیدا میشه هم زیر بغل داور پیدا میشه هم زیر بغل قهرمان دو تا دست رو بلند میکنه آقا این دقت میخواد شما نمیتونید بفهمید چقدر منبری خورد میشه و همین شده یومی این وقتی دانشمن دید که منبر ریاشی کمربند رو گرفت بلند کرد از یک زوری داشتن خب حالا کمربند رو بلند کرد چطور شد زیر بقل هم دوتا پیدا شد دیگه این که مسئله ریاضی و اتم شناسی جنید شد آکه من کمربند رو بلند بلند میکرد زیر بقل پیدا بشید خیلی که دارت داری چی میخواد بنویسی؟ حالا اینجا من الان خودتون برید سفینه ردره را بگیرید در کلمه قدیر اون وقت در اینجا من نوشتم عبارت اینه ثم قال قم یا علی علی پای منبر گفت پاشید فقام علیون فأخذ بیده نه به کمربندش اخذ بیده پیغمبر دست علی رو گرفت اخذ بیده فرفعها دست علی رو بلند کرد و قهرن دست پیغمبر هم بلند میشه وقتی شد حتی رؤیه بیاغ و بیاغ و اپای هما سفیدی زیر بغل هر دوتا دیده شد پس دفت کنیدن همه میگن همه میگن همه گفتن ممکنه 10,000 نفر یه مطلب رو میگن و همه غلطی یک اینه نمیشه وقت خواستی بینویسی متن رو ببین به کلمات وایسا دقت کن در قدیرم که خواستی بینویسی بنویس پیغمبر دست علی را گرفت بلند کرد حالا یکی دیگه یه روایت اسمال محرم زونه قد ارغل ایلیکم شهر الله اعظم انشاءالله شما شاگردان مکتب امام صادق میروید و در ماه رمضان تبلیغ میکنید و به مردم میگید در اینجا پیغمبر سخن فرموده حدیث هم در عیون اخبار رضا از بیان امام رضا حدیث شده حضرت گفت و گفت و گفت و گفت و گفت تا رسید به اونجا که امیر المؤمنین حرکت کرد و ایستاد گفت چه عملی در ماه رمضان بهتر از همه کارات ما افضل و اعمال فرمودن ولو عن محارم الله ثم بکر بعد پیغمبر گریه کرد یا رسول الله چه گریه کردی گریه میکنم برای حادثه ای که ماه رمضان دامنگیر تو میشود و من میبینم شدیدترین مردم که همدوش و هموزن در گناه با آذر ناقت سمود
آبر ناقه سمود آبر ناقه سمود رو همه نمیدونم بگم همه بل خیلی ها معنی کنن کی کننده کننده یعنی چی؟ پی کننده رو که ما در فارسی میفهمیم اون وقتی که یه شطور در بره، یه الاغ در بره، این چاره داره دنبالش میده، این میگن پی کننده شطور، پی کننده الاغ. یه آدم بوده که شطور صالح، نافه صالح در رفته، این دنبالش دریده، پی کننده. پی کننده چیه؟ این خلق الله تا منبر میگه گناه ابن ملجم مثل گناه پی کننده نافه صالح. میگه این ناجد چی بوده که دنبال داده دویده؟ دنبال داده دویدن که گناه میتونه دوید. این چیه؟ آقا اشتباه پی زننده شده پی کننده. برو عقره رو بکن. عقره در لغت یه روشی بود عربا داشتن. عمرو بن عبدالرب در مقابل علی عقر کرد، ناقره کرد، اصل شد. علی گفتش که تو سواره من پیاده، کسان دنبال باید کمک کنه. این اینقدر عصبانی شد، پیاده شد با شمشی زد دست از دفتان. گاهی شطور عقر می کردن، گاهی اسب و عقر می کردن. برو لغت عقره را بگیر، در تمام کتاب های لغت عقر زدن پاهای شطور و اسبه، با زرد و شمشی بزنید. اون وقت بیدیم کار زبون به زبون، گوش به گوش، همچنان آمده ایشم دفت نکردش. پی کننده یا ناقه صالح؟ پی کننده چی؟ پی دننده، پی رو زرد. وقت معلم از آمد عبدالرحمن ملجم گناهش نظیر گناه پی دننده نافه صالح بود. اونی که اون شطور رو که به اعجاز صالح و به خواست باری تعالی ایجاد شده بود پی زدن غیر از دنبال کردن. تو کتاب های فرنس اینا دو تا نمونه بود گفتن. خودتون حالا دقت میکنید، یه خورده روی لغات بایستی، یه قدری کلمات بیستی، مطلب پخته رو یادداشت کنید، نبادا بی حساب. یه مقدار دیگر فرنجام دارن، یه تیکه عبارتی از راسل نوشتم براتون میخونم. میگه ارسطو عقیده داشت که تعداد دندونهای زن کمتر از دندونهای مرد است، و با اون که دو دفعه ازدواج نموده بود هیچگاه به فکرش خطور نکرد که با مشاهده دندونهای زن خود به صحت و سقم این نظریه پی ببرد. آقای ارسطو با اون گندگی نوشته دندون زنا کمتر از دندون مرد است. خب آنان چطف میشوند، فکر زن مردن هم میشوند. میگه آقای ارسطو به گندگی چون تو چه زن داشتی؟ یه دفعه به زن برو درم تو بکن و در مورد بشوند. چه بکردی؟ چه نگستی؟ که بعد بیشینن آقای ارسطوی بزرگ برای حاشیه دارن. اینه دیگه، اینه اینجور آدم رسوا میشه، ولی ارسطو باشه آدم رسوا میشه. بعد همچنین وی عقیده داشت که چنانچه نطفه کودکان در موقعی که باد شمال میوزد منعقد شود، کودکان سالمتر خواهند بود. باد شمال موقعی کودکان سالم. اون وقت راسل میگه از این عقیده چنین برمی آید که هر دو زن ارسطو
هر شب قبل از رفتن برخت خواب دوان دوان به محل باب سند یفته اون را نگاه می کردند و برمی گشتند. اینم باز آقای ارسطو. خب بدی دیگه ارسطو همچنین می گوید گزیدن سگ هار باعث دیوانگی انسان نمی شود، ولی جانوران دیگر را دیوانه می کند. ای آقای ارسطو، تو چقدر استقصار جانوران کردی؟ الان دنیا با این باب نقشایی که داره، با این آزمایشگاه علمی که داره، اگر یه همچی مطلب باشه نمیتونه بگه سگه ها تمام حیوانات را شیر دیوانه میکنه. آقا ارسطو، تو چه آزمایشی کردی؟ تو چی دیگه؟ آقا چرا این نمیمیسی؟ ببین چقدر بده، چقدر قبیه هست ارسطو با اون عظمت که بعد از گذشتن قرنهای متمادی فلسفه راسل تو کتاب چاپ کرده به باب مسخرش گرفته. باز نوشته میگه موش صحرایی مخصوصا اگر موش آبستن باشد برای اسب‌ها خطرناکه. اومد بعد میگه راسل میگه امثال این گفته ها در بیانات ارسطو مکرر دیده میشود. میگه آقا این مهم نیست، مع الوقت کلاسیک ها که دیر از سگ و گربه جانور دیگری را ندیده اند هنوز ارسطو را میستایند. خب این نوشته ها رو دفتن. من این روز برنامه یاد داشت رو گفتم، یاد داشت کردن محاسبه با دقت، با مطالعه، با رعایت فتوا، اینا یه مطالبیست باید درست دقت بشه فهمیده. اما در پایان سخن، گرچه مدت بحث تمام شده، در پایان سخن دو تا مطلب رو عرض کنم. مطلب اول این است آقایون، در اون گروه ها که گفتم یکی از کاراتون همین بررسی مطالعه بکنید، بگید آب بررسی ما در این هفته فلان موضوعه، اون وقت چهار تایی پنج را هستی پنج تایی دارید مطالعه کنید، اما واقعا مطالعه کنید پنج تایی معلومات تونه بیارید، یکی آیات بیاره، یکی عقاید مفسرین بیاره، یکی احادیث رو بیاره، یکی تاریخی در اون باب اگه هست بیاره، یکی شعر بیاره. تو برو شعر حسد بیار، تو برو تاریخ حسد بیار، تو برو آیات حسد بیار، شما برو اخبار حسد بیار، شما برو نظر مفسرین یا محققین رو در باب حسد بیار. پنج تایی روز موعد همه کاغذ به دست میاد. چقدر عالی، جنگ حساد خودتون پر پر میشه. روایت از اون میگیره، حدیث از اون میگیره، آیه از اون گرفته، تاریخ از اون گرفته، شعر از اون گرفته، پنج تایی تون گرفته. نبادا بگی که من میخوام خودم مبتکر بشم به کسی ندم. ما خوندم دیدی بابا مردم یکی از کارهایی دارید که خدا به من لطف کرده این اشکال اینایی که بردم و مطالعه کردم تمام روایات پاورقی نوشتن تو کتاب، هر کی هم هر کی ازم پرس کجاست اگه حاضر باشه ذهنم میگم، حتی بعضی پرسیدن حاضر نبوده گفتم تو فلان ساعت تلفن کن بهت بگم، مراجعه کردم و گفتم یه کسی شعر گفتم نمیشه مگه خسته دیم آقایی ده تا شعر بیرم برخون نمیدونیم دو شعر بره بگید کرد، آقا اون سه تا دیگر هم بگید کرد، آقا بنده دیگه پنجه خدا بیرستی بگیم اما مزایده ندارم. ولی آقا در مقابل باید اینا رو بتونی بگه اینا جنبه های اخلاقی دارید، خیلی بزرگ جمعه رو آقا باشه، حقوق صاحبان حق رو حفظ کنید، از کسی که استفاده کرده اید بگید. من این حرفای خارجی ها و فرنگی ها رو که دیدم مگه دستم شکسته بود که خودم به عنوان خودم بنویسم چه نمیشه؟ آخه به مطلب فنیه، میگه تعداد کروموزوم نطفه اینقدر، اینو باید بنویسم از کتاب صاحبه. ولی مثلا اجتماعی، مثلا زبانی، مثلا اخلاقی، من چه دایی داشته مطلب رو بنویسم؟ شرافت رو حفظ کردم. سخن مال دیگری، خیانت ادبی نکرد. اون وقت من دیدم، مثلا دیدم آوردم بر من حالا اینقدر خجالت کشیدم. یه مرد یه کتابی نوشت، شاید عدد صفحاتش یادم نیست، شاید جمعاً